آمده ایم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. گفتگوهای نوروزی ما رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. در برنامه راهی که آمده این در خدمت اساتید، نخبگان، دانشگاهیان عزیز هستیم و تلاش میکنیم که گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی عزیزان در حوزه مأموریتی و حوزه کاریشون برای شما شنوندگان عزیز بفرمایید. از سلسله گفتگوهای نوروزی ما امروز در خدمت جناب دکتر ابراهیم پورجم هستیم، رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. گفتگوهای قبلی ما رو با اساتید، نخبگان و متخصصین و دانشگاهیان میتونید در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. امیدوارم که این گفتگوها مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. آقای دکتر پورجم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام از آقای دکتر بزرگوار ارادتمند و عرض سلام داریم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و همچنین شنوندگان بزرگوار رادیو و گفتگو در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر پورجم. ما طبق روال برنامه‌های گفتگوی علمی نوروزیمون از استادان عزیز می‌خوایم که یه معرفی اجمالی خودشونو بفرمایند. جناب علی جزء اساتید برتر بودید، رتبه برتر داشتید در دوران تحصیل، در دوران تحقیق و پژوهشتون. یه معرفی اجمالی هم از این باب، از باب فعالیت‌های علمیتون و هم از باب محل تحصیلتون، دوران تحصیلتون، خاطراتتون، یه مقداری مختصر و مفید انشالله برای شنوندگان بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تعریف از خود کردن خیلی کار ساده ای نیست
واقعیاتو که میشه گفت
که اما خب حسب امر جناب عالی من از میکنم ما اصلا زاده بوانات فاس هستیم.
بله.
و دوران دبستان رو در تقریبا همون بوانات، دوران دبیرستان رو در شیراز و دانشگاه هم یک مراحلی رو در مازندران و بعد هم در شیراز ما طی کردیم. لیسانس رو خدمت اساسی خودمون بودیم، فوق لیسانس و دکترا رو من در دانشگاه تربیت مدرس طی کردم و بعد هم در همین جا در خدمت دوستان قرار گرفتیم. تقریبا
ایام نوروز آقای دکتر و یک بهار قرآن بله. هم داریم، بالاخره رمضان داره شروع میشه کمی هم
رمضان هست. خداوند بله. گاهگاهی نعماتی مازاد رو هم بر این اضافه میکنه. ما اصلش یک بهار نوروز داشتیم در گذشته.
بله.
بعد آمد بهار فجر بهش اضافه شد، به مناسبت بله. هایی هم بهار قرآن میاد یا مناسبت های دیگری هم که
یه مقدار از اون خاطرات نوروزیتون بگین آقای دکتر برای شنوندگان.
خواهش میکنم. از حضورتون که در مباحث نوروزی خوشبختانه اتفاقات بسیار زیبایی میفته در نوروز ما.
بله.
من میخوام اصلا به این نوروز از یه دید دیگری نگاه بکنم. من میخوام یه مقدار به نقش این مادرانمون توی این بحث سنت نوروزی اشاره بکنم که چه جایگاه رفیعی دارن اینها در چیدن این سفره نوروزی که همه ما منتظرش هستیم. الان مشتاق هستیم و شور و شعف ها دیگه از یک چند روز دیگه چند شروع میشه که همه افراد خانواده در صدد هستن که تدارکات این سفره هفتین رو خلاصه فراهم بکنن، خودشون هم به زحمت بیندازن هر کس. ولی این شور و شوقی که ایجاد میکنه، من میخوام از دید دیگری به این ماجرا نگاه بکنم. شاید از سبب که این نظر حقیق مفید واقع بشه برای همکاران.
حتما
که از سبب
تازه شما از منظر کشاورزی و منابع طبیعی هم نگاه میکنین، جذاب قطعا.
اساس این از میکنه ببینید بهار سال زنده شدن طبیعت دیگه.
بله.
همان میدونن ما یک سفره داریم به نام سفره حفظی.
بله.
از نظر من این سفره هفت این تفسیر آیات الهیه که به طرز خیلی ماهرانه و به صورت عملی توسط مادران بزرگوار این جامعه ما طی سالهای متمادی اجرا شده، هر سال هم داره اجرا میشه، تازگیش هم همیشه برقراره به خاطر که ریشه در
اطلاف
ماها داره و این مادران فرهیخته ما انصافا با مهارت ویژه این کار رو دارن میکنن که مفسرین ما در تفسیر آیات دیگر قرآن شاید به این درجه از توضیح هیچ وقت نرسیدن که این مادران مادران میرسن در این لبی و این هم یه روح نشاط رو در حقیقت در فرزندان میدونن در ابتدای هر سال و تقریبا طول سال اینها رو با قرآن بینه میکنن. اینا بفرمایید الان این ترکیب سفره هفتین ما چیه؟ اولیش آینه هست.
بله.
یعنی این آینه چیه؟ آینه نموده از سبب که خود ما هست در حقیقت، این که انعکاس دهنده واقعیات وجودی ما هست. این آینه رو میگذارن میگه آینه چون روی تو به مود راست خود شکن آینه شکستن خطا. اون هست صادقانه هست میاد میگه این مادران ما اول ما آینه رو میگذارن بعد یه قرآن میذارن روبروش.
بله.
خب میخوان بگن چی؟ میخوان بگن که خدایا ما میخواییم این تفسیر رو بخونه تو رو برای فرزندانمون انجام بدیم صادقانه آنچه را که درک میکنیم از روی اخلاص. واقعا کنار این قرآن ما که خود این قرآن کتاب مبینه، لا رد ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر چه لازمه یه نیاز این بشر هست به این قرآن هست.
بله.
و کنار شمعه، یه دوتا شمع روشن میکنن، این شمع نماد هدایته، نماد روشنایی، نماد روشنگری، نماد گرمی وجود انسانه.
بله.
یعنی میگن خدای ما میخواهیم این قرآن رو به نوعی به وسیله این آینه وار بیاییم، قرآن رو به برای فرزندانمون تفسیر بکنیم تا گرمی وجود اینها باشه در طول سال و بلکه در طول عمرشون باشه.
بله.
خب در کنار این سه موجودی سفره با حفظی در کنارشون این حفظین در حقیقت چیه؟ بعد به من این حفظین تفسیر آیات 33 تا 36 سوره یاسینه.
33 تا 36 سوره یاسین.
سوره یاسین و آیتون به هم الارض المیتته و احییناها. میگه این آیه یکی از آیات الهی که ما مطرح میکنیم برای مردم چیه؟ این زمینه. این زمینه ما میگه چه زمینی؟ زمینی که مورده هست کامل، یعنی زمین که مورده واقعا ما در بهار میگه این شور و نشاط ها رو در طبیعت میبینیم، یک میلیارد ها کیلومتر مربعی که خشک و یخ زده و بی جان و بی روح بوده یه باره به جنب و جوش در میاد، به حرکت در میاد، نفس میکشه، هر گلی هر گیاهی هر دانه‌ای با اون شوق و ذوق خودش و رقص زیبای خودش سر از خاک در میاره. این های در اینجا خب بفرماید ما چه داری میکنیم در اینجا؟ فاخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. یعنی این چیزی که در اون حفظین ما میگذاریم ترکیبش رو اگر حساب بکنیم، سیر و سمنو و سنجد و سیز و چماق و سرکه، اینا همه خوراکی ها نماد خوراکی های ما هستن.
بله.
در طبیعت ما خب یه سکه هم میذاره کنارشیم، سکه هم نماد اقتصاد در دنیا، یعنی اقتصاد. بله. بشر باید کنیم. پس با اینجا داریم میگیم ما نیازهای اولیه بشری که در اون مثلث نیازهای بشری تصویر، نیاز پایش نیاز خوراک و بهداشت مسکن دیگه، میگه ما اینجا این خوراک و نیازمون رو داریم میگیریم از تو. خدا یکی داره میده، خدا داره میگه از و اخرج آمنها حقا فمنها یکلون. میگه ما با این زمین مرده رو میگیریم زنده میکنیم، دانه ها رو دوباره در زیر این خاک به خلجان در بیاریم، اینها رو تبدیل میکنیم به محصولاتی که مورد نیاز بشره. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. الان زاینده رود ما یک بار چشمش سال گذشته جوشش نکرد.
بله.
دیدی واقعا برآورده چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی که حتی مردم به یخگیری همدیه افتادن. آقا خدا خلاصه صلاح ندیده این چشمه بجوشه. از آینده روز خوش شده. حالا بعد بله این همه بعد میگرده به اشتباهات و اشتباهات بشری جای خود داره، اما اصل چیزش دست خدا که اگر اون بخواهد. و بعد میبینید چه نماز آیات خوانده میشه، نماز باران خوانده میشه، خداوند انسان در همون مناطق تا دهم برف هم ریخ برای مردم.
بله
که ببینن. پس اینجا خدا داره میگه حواس جمع باشه، یعنی این مادران ما دارن این تفسیر رو نشون میدن، واسهشون منتقل میکنن که این چه که اون چه در سفره شما هست دست خداست، اون هست که باید بیاره این زمین مرده رو زنده بکنه و بعد این روزی شما رو اصلا تأمین کنه. لیه اقلو مستمره و ما عملت و عیدیه مثلا یشگرو. اینها رو آوردیم، همه این دویدنی ها رو با وسیله اون چشمه هایی که جوشان میکنیم، آبی که بهشون میرسونیم، اینها رو فراهم میکنیم برای اینکه روزی بندگان تأمین بشه. خلاصه حاصل ثمرات اینها رو چیکار کنن؟ اینها بردارن. حالا چه ثمره ای که طبیعت میده که بیشتر همین الان هم شاید بیشتر از 60% 70% طول دنیا طبیعت خودش داره مجانی ارائه میکنه.
بله.
این جنگل ها و مراتع و مسائل ما رو که ما نمیکاریم، که خود خدا داره میکار خودش هم برداشت میکنه، در اختیار موجودات زلت قرار میده.
بله.
پس میگه ما اونها رو انجام میدهیم. حالا مردم هم دخالت هم دارن و ما عملت و عیدی همه قسمتی هم کشاورزی میکاره، ولی اون که کاشتش هم به امید اون عنایت و آب الهی هست که داره میشه. پس همه اینا رو ما همه فراهم میکنیم. چرا فراهم میکنیم؟ حالا شاید افلا یشکرون. حالا تو قرآن وقت قلبی لما تشکرون هر خلاصه قربولا.
آقای دکتر ماشاءالله شما رشتتون کشاورزی بوده یا رشتتون الهیات بوده؟
خواهش میکنم ما خدمت دوستان تلمت کردیم
نکنه حوزه هم خوندین شما؟
اختیار داری. حالا اینا رو داره قرآن به ما میگه،
تسلط خوبی داره الحمدلله.
اختیار داری.
فقط
سبحان الذی خلق الازواج کلها من ثمتون طمت الارض من انفتح ما لا یعلمون. میگه اون چرا که دارید میگی این شایسته واقعا هست که سپاسگزار باشیم، تسبیح بکنیم خدایی رو که آمده همه این چیزها رو زوج قرار داده. هیچ چیز فرد نیست در طبیعت، همه زوج هم خلاصه. و از اون چی که ما میدانیم و اون که ما نمیدانیم، خیلی زن ما خودمون هم در درون نفسمون نعمتهای خدا به اون داده که اونا رو ما خبر بهش نداریم.
بله.
لذا اینجا مادران ما دارن چه کار میکنن؟ در واقع من دارن تفسیر قرآن رو میکنن، یعنی این صفحه حرفی که میچینن، قرآنی که میگذارن، آینهی که میگذارن، شمعی که میگذارن، این نمونه هایی از نعمات الهی رو که میگذارن، اینها به فرزندان خودشون دارن یاد میدن که ای فرزندان من دست به دامن این قرآن باش، از همین ابتدای کار بران. متعین اونجا مثل من توضیحی نمیدم، وقت مردم فلط نمی کنن. عملی بچه از ابتدای کار، از سن کودکی تا سن میان سالی و پیرمردی، این صفحه و این قرآن
بده. بله بله متشکرم.
شمع وجود قرآن در وجودش روشن میشه و خداوند مسیر هدایت رو براش روشن میکنه. بنابراین تا سال بعد این بچه تضمین شده.
بله بله متشکرم آقای دکتر.
این که داریم نباید فراموش بکنیم، این کار خدا مادران ما هست.
بله.
خدا حفظشون بکنه، رفتگانشون رحمت بکنه. من بخواستم این عرض بکنم که این دیگه که عرض میکنم نظیری واقعا نداره.
بله.
بین مفسر، هیچ مفسر ما نمیتونه این گونه بیاد تفسیر
آیه. عالی بود آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون.
امیدوارم که
مقدمه خیلی خوبی بود،
خواهش
استفاده کردیم. در خدمت جناب دکتر ابراهیم پورجم هستیم، رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تفسیر جالبی رو ارائه کردن از هفت‌سین و کاری که مادران این سرزمین، کار دلی و کار مفهومی که مادران این سرزمین دارن انجام میدن در ایام نوروز و این چیدن سفره هفت‌سین هست. دوستانی که از دست دادید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید و این تفسیر زیبای آقای دکتر ابراهیم پورجم رو در مورد سفره هفت‌سین بشنوید. خب آقای دکتر ما در خدمتون هستیم، یه مقداری از دانشکده کشاورزی بگین، از مسائل دانشکده کشاورزی بگین، وضعیت کشاورزی ما، وضعیت تحقیقات و پژوهش در حوزه کشاورزی، یه اطلاعات این شکلی رو در خدمتتون هستیم که انشالله برای شنوندگان عزیز ارائه کنیم.
اون چرا که در دانشکده خود ما وجود داره، دانشگاه فرید مدرس، از دانشگاه های مولود انقلاب در حقیقت دوستان انتظار دارن که بعد از انقلاب تقریبا اساتید ما بسیارشون جلای وطن کردن و بسیارشون هم مثلا از دانشگاه ما خارجی بودن،
بله،
برگشتن، شاید هم به این نیت که ضربه به علم این کشور بزنن. در نتیجه ما دچار خلأ شدیم که سیستم مدیریت کشور رو بر اون داشت که یک دانشگاه ویژه
تأسیس بشه،
اداش بکنه.
61 تأسیس شد، درسته؟ دانشگاه در امروز سال 61
تقریبا 60 دانشگاه تایید مدرس سال 60، دانشگاه ما یک سال بعدش یعنی سال 61
تأسیس شد. بله،
البته اصلا با مقامات های خیلی زیادی ما اون زمان دانشجو بودیم، خود میدیدیم در دانشگاه ها مقامات مقابلش شد که شما اگر این دوره های کارشناسی اساسی که راه بندازید علم زمین زدید، علم آسیب زدید و ما نمیتوانیم این کار رو انجام بده، خیلی کار سخت میدن. اما خلاصه
بله،
اون نیروهای انقلابی آمدن به هر وضعیتی بود این کار رو برده گرفتن، دوره ها رو راه اندازی کردن. خوشبختان امروز هم فلات داریم میبینیم که دانشان دکترهای ما رو در کل کشور هم داره، دانشگاه های از طرف که درجه دو و سه ما را هم فارغ التحصیلانش در کشور خارجی دست میبرند. بنابراین این نشون دهنده این هست که ظرفیت در کشور به همدلله بالاست و توان و تعهد نیروهای ما قابل افتخار هست و در کشاورزی هم خوشبختانه ما در طول این مدت توفیقات زیادی داشتیم، البته چندلطفی های زیادی هم شده که ما بیشتر شاید باید ناقد باشیم تا حمایت بکنیم از بعضی جنبه ها. اما خب الان چون که سال نو سال در پیش داریم و میخوایم کام دوستان یه مقدار از سبب که
تخت نشه بله
با اون آره مسخطی شیرازی انشالله دوستان مسخط بکنن در ساعت ملی هم برسن
انشالله
همراه با کودوچه شلده این است که ما بیشتر سعی میکنیم حالا جنبه های مثبتی رو اشاره بکنیم. خوشبختانه الان دانشکده ما که روز عدد با یک اتاق شروع شده سال 61 به همت استاد بزرگوارد و از طرف که بزرگوار و فرهیخته ما مرحوم آقای دکتر توکلی خدا رحمتشون بکنه،
خدا رحمت کنه انشاءالله،
گذشته ما ایشون رو متاسفانه از دست دادیم. ایشون نیروی بسیار متعهد که به یک کمه اومد بایستاد جلوه مشکلات و این دوره ها رو راه اندازی کرد در این زمان. الان خوشبختانه دانشکده کشاورزی فرید مدرس دومین دانشکده کشاورزی در سطح ملی از نظر بروندادهای علمی در سطح جهانی با سنجه‌های ملی و جهانی.
اولین دانشکده کدومه؟ اولین دانشکده
دانشگاه تهران
هست،
کشاورزی و منابع‌پذیری دانشگاه تهران هستند. خب البته از نظر امکانات و نیروی هیئت علمی و تعداد دانشجو این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن.
بله،
چون که اونجا ما در حدود مثلا 300 شده بیش از 300 هیئت علمی اگر حد و پردیس تهران در نظر بگیریم.
بله، شما چی؟
چندین هزار دانشجو، اینجا ما فقط 80 هیئت علمی داریم.
چقدر؟ 80 تا؟
بله تقریبا 80، یعنی 5 هیئت علمی بازنشسته داریم.
بله،
80 تا هم مشغول به کاری که میشن بود 84-5 تا. این ورود داده علمی اگر سرانه ای حساب بشه واقعا در سطح بین المللی الحمدلله رتبه اول دفعه ملی داریم.
بله،
در سطح بین المللی هم الان اغلب اساتید ما خوشبختانه در رشته خودشون در صدر دانشمندان ارائه دهنده خدمت در رشته خودشون بودن. اغلب گروه های ما ردیف های یک از نظر بروندادهای علمی در اختیار دارن.
بله،
در سطح بین المللی هم خوشبختانه اینها شناخته شده هستن و این هست که زحمات خودشون رو کشیدن، خداوند هم برکت گذاشته و خب کشور ما نه تنها در این دانشگاه، در سطح کل کشور اصلا قابل قیاس با ابتدای انقلاب نیست. ما بخوایم جایگاه این همه برونداد علمی رو که الان خوشبختانه داریم و توفیقات علمی که حاصل شده از جمله در بخش کشاورزی که ما بخش کشاورزیمون کاملا زمین خورده بود به دو دلیل که این کشاورزی مورد حجمه دشمنه، این دشمن از سالهای قبل برای دنیا دندان تیز کرده که دنیا رو با کشاورزی و با قبضه کردن مواد غذایی در اختیار بگیره.
بله.
ببینید که بحث اصلاحات ارضی که شروع میشه قبل از انقلاب در ادامه اون طرح ترومان به همسال هم در سطح آمریکا که اونها خودشون کف خدای دنیا میخواهم بشن و اعمال نفوذ میکردن، خب اولین هزینه که صورت گرفت از هم پاشیدن کشاورزی ما بود. ما نظام ارباب رعیتی ممکن نظام کمی ظالمانه بود، میپذیریم به صلاح اتحافاتی میشد مردم، اما از نظر تولیدی که نظام خیلی جانفتاده و منطقی و محتمه با شرایط اقلیم بود، لذا ما تولیدات بسیار خوبی داشتیم. محصولات میوه‌جات خراسان ما، سیستان و بلوچستان ما اصلا انبار غله ما بود که الان هیچ خبری ازش نیست متاسفانه. ما بینا اون نظام و اون هم بردن از اختصاص میکردن بسن سفنده توشون رو بسا بدارن. الان در حدود تقریبا 50-60 سال وقت متوجه
میشه
تازه که دارن اعتراض
میکنن. آقای دکتر تشکر میکنم، وقت ما تو این برنامه رو به اتمامه، انشالله در برنامه بعدی باز خدمتون هستیم یه مقداری در مورد چشمنداز آینده کشاورزی و حوزه علمی و پژوهشی کشاورزی انشالله در خدمت جناب عالی هستیم.
وضعیت خوب هست و آینده روشنه، مادر روشنه، شاهد توفیقات بیشتر هم کارانمون در صحنه های
ملی. متشکرم. در خدمت جناب دکتر ابراهیم پورجم بودیم، رئیس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم حمیدی صدا بردار هم در خدمتتون بودیم.
بهار و خوش و در این حال غیر قابل پیش بینی. برای اینکه شما عزیزان به ویژه دوستانی که مسافر هستن بتونن رفت و آمدهای سفرشون رو مدیریت بکنن، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم رفیعی. خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما خانم حیدر نژاد و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
بزرگوارم خواهش میکنم سرکار خانم رفیعی عزیز،
بفرمایید.
از حال و هوای این روزهای فصل بهار برامون بفرمایید.
بله خواهش میکنم. امروز در استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، همینطور اردبیل، کردستان و همینطور همدان که از ساعت اولیه صبح در بعضی از ساعت بارش برف رو گزارشش رو داشتیم و همچنان این شرایط رو امروز هم خواهیم داشت در این مناطق. همینطور شمال غرب کرمانشاه، بخشایی از استان زنجان و قزوین که رگبار و رعدآور رو خواهند داشت، برخی از نقاط تگرگ و رشته کوه البرز هم عمدتاً بارش ها به شکل برف خواهد بود و همینطور وزش باد. استانهای گیلان و مازندران و شمال خراسان رضوی هم امروز بارش رو خواهند داشت که گاهی با رعدآور و وزش باد همراه خواهد شد. امروز در دامنه‌های جنوبی البرز به ویژه در استانهای البرز و تهران همینطور سمنان هم وزش باد شدید خواهد بود. در جنوب شرق و شرق و همینطور شمال شرق کشورمون هم وزش باد شدید خواهد بود. در مناطق مستعد گاهی سبب خیزش گرد و خاک میشه. روز یک شنبه هم بخشهایی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی، بخشهایی از غرب سواحل خزر و روز دوشنبه شرق سواحل خزر و مناطق شمالی شمال شرق کشور بارش پراکنده رو تجربه خواهند کرد و طی این دو روز در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعات وزش باد به نسبت شدید خواهد بود و روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور دیگه آسمان صاف و آفتابی است و در شرق و جنوب شرق کشور هم وزش باد شدید پدیدی غالب خواهد بود. اما برای مناطق مرکزی کشور و نیمه غربی کلن و دامنهای جنوبی البرز از روز سه‌شنبه دیگه روند نسبی افزایش دما رو پیش بینی می‌کنیم. نیمه شرقی کشور هم تا روز سه‌شنبه این کاهش دما رو خواهند داشت و بعد از روز سه‌شنبه این مناطق هم افزایش نسبی دما رو تجربه خواهند کرد. و آب‌های خلیج فارس و از فردا تا روز سه‌شنبه تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند بود، که در این رابطه ما هشدار دریایی سطح نارنجی رو منتشر کردیم که با توجه به افزایش ارتفاع موج که در برخی از این مناطق به 1.5 تا 2 متر حتی تا 2.5 متر هم خواهد رسید، باعث فعال دریایی توجه لازم رو داشته باشند و چون خطر غرق شدن و همینطور آسیب رسیدن به شناورهای سبک و قایق‌های تفریحی وجود داره خطر آسیب.
سپاسگزارم از شما سرکارم رفیع عزیز، خیلی ممنون. انشاءالله اگه فرصت بشه باز هم در خدمتون خواهیم بود.
بفرمایید، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با سرکار خانم رفیعی در خصوص آب و هوا که انشالله شنیده باشید و بتونید سفرهاتون رو مدیریت بفرمایید. و اما در این فرصت خطاب به بهار دلها دلگویه میگوییم که یا صاحب ثانیه ها ای بهار حقیقی، هرچه میخواست دلم از تو برآورده شده، آرزوی به فدایت بشوم مانده هنوز.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون
دوستان عزیز، همراهان گرامی، چکامی بهار رو بشنوید حدود 19 دقیقه.